بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در خصوص جریان براءتین عقلیه و نقلیه در خصوص زیاده عمدیه بود یا سحبیه، و عرض کردیم که اگر بخواهد بطلان العمل به زیاده رو مطرح بکنیم یا صحت عمل در صورتی که این زیاده عمدی و سحری باشه، به تعبیر ثانی اگر بخواهیم جریان براءت رو تام بدونیم، نکته ای رو که مقدمتاً باید منقح بکنیم بحث تصویر و زیاده فی الجزئیه و شرطیه هست. ما چطور میتونیم یک تصویری رو که با استحاله مواجه نشه از زیاده در جزء یا از زیاده در شرط مطرح بکنیم؟ فرض بفرمایید صلات دارای 10 جزء هست، در مثالی که می‌زدیم یک جزء از سوره است، قرائت هست. شما چطور میتونید زیادت الجزء رو یک تصویر صحیحی ازش ارائه بدید؟ اون سوره دومی که خونده میشه و شما عرفاً بهش جزء زیاده میدید، آیا به لحاظ حکمی و فنی قابلیت توجیه و توضیح رو داره؟ و همینطور در شرطیت شما چطور میتونید اگر امری رو به عنوان شرط اخذ کردید در یک مرکب اعتباری، چطوری میتونید یک تصویر صحیحی از زیاده در شرطیت بدید؟ خب کلمات اعلام که واقعا زحمت هم کشیدن و دقیق هم بود، مفصلا عرض شد که ذیل فرمایش آقای آخوند که ایشون فرموده بود در کفایه که ما همون حرفی رو که در نقیصه زدیم بتونیم در زیاده هم بزنیم، چه شطرن عقص بشود چه شرطن عقص بشود، آقایان نپذیرفتن. گفتن که ما نمیتونیم یک تصویر صحیحی از زیاده مطرح بکنیم، چون زیاده رو طبق بیانی که آقایان از جمله محقق اصفهانی مطرح کرده بود، این سوره زائده رو یا سوره جز سوره که به عنوان جز اصلی است، سوره اول به شرط شیء است یا به شرط لا هست یا لا به شرط هست، و مفصلا گذشت که با انها ثلاثه اعتبار نمیتونید شما جزئیت عدم السوره ثانیه را فرض بکنید. مرحوم آقای اصفهانی یه فرضی رو برای تصحیح تصویر جزئیت در امور عدمی مطرح کرده بود که ما با مناقشه مواجه دونستیم، و البته ایشون جزء عدمی را، شرط عدمی رو که پذیرفت، جزء عدمی رو با به این خاطر نمیپذیریم عنایت بکنید که وجه استحاله رو ما نه از باب اینکه استحاله تصور داره مطرح بکنیم، از باب اینکه اعدام نمیتونن در اجزاء عللی که مؤثر است قرار بگیرن. مؤثر بودن فرع بر وجود یک شیء هست، عدم هیچ وقت نمیتواند مؤثر باشد. ولذا ما اگر به شرط لا بگیریم، به شرط لا قسمی که فرض کرد ایشون و فرمود باید محل بحث و به شرط لا قسمی بدونیم، اگر به شرط لا گرفتیم نمیتونه یک امر عدمی مؤثر فی الوجود باشه. خب یک سوالی رو مطرح کردیم و بنا شد بر اساس اون سوال بیان مرحوم امام را که انصافاً فنی ایشون فرمایششون مطرح شده را عرض بکنیم. یه بیانی رو امام داره در پاسخ به سوالی که مطرح کردیم که شما چطور میتونید جزئیت زائده رو تصور بکنید. سوال اینه، تصور جزئیت زائده متفرع بر این است که در آن واحد یک شیئی هم متصف به جزئیت بشود هم متصف به زائد بودن بشود. ما اگر گفتیم العالم العادل موضوع قرار گرفته، یعنی شخصی که در آن واحد متصف به عالمیت و متصف به عادلیت، العالم العادل، میتونیم بله. ولی اگر آمدیم گفتیم که فرض بکنید العالم و مثلا غیر ناطق، انسان غیر ناطق، میتونید اصلا فرض کنید این دو جزء با این دو کلمه‌ای که کنار هم گذاشتید با هم تضاد داره. شما نمیتونید انسان را فرض بکنید و با فرض تحفظ بر نطق انسانیت فرض لاناطقیت هم براش بکن. به تعبیر فنی تناقض ذاتی پیدا میکنه، به عبارت امروزی پارادوکس ایجاد میکنه. در این حالی که ناطق است لاناطق باشد. خب حالا اتفاقا یه چیزی شبیه به این ما داریم تنظیر میکنیم، نه که این همین باشه، شبیه به این در تصویر جزء زائده وجود داره. شما میگید که چون ما همین بحثا رو میکنیم برای اینکه روایاتی که میفرماید من زاده فی صلاتهی مثلا فلان، این من زاده فی صلاتهی یعنی چی؟ زیاده در صلات یعنی چی؟ اینو میخوایم فهم بکنیم. من زاده جزءا فی صلاتهی، من زاده شرطا فی صلاتهی، من زاده رکعتا فی صلاتهی، من زاده چی؟ چطور میتونید شما جزء زائده رو تصور کنید که حضرت فرموده من زاده؟ حالا انشالله روایات منزاده رو تفصیلا باید بحث بکنیم. خوب عنایت کنید، بیان امام یک بیان فنی و دقیقه و اتفاقا بیان امام هم بر مبنای خودشون منده و واضح است و هم بر مبان القوم توضیح پذیر است. یعنی بیانی است فنی که بر اساس جمیع المبانی قابلیت توضیح داره. ما اول بر اساس مبنای خود امام توضیح میدیم، بعد بر مبان القوم هم انشاءالله اطرحش میدیم. پس بحث این شد، شما در تصویر جزء زائده زیاده در جزء، حالا ما جزء رو بحث میکنیم چون روشن‌تر بحث، در مقام تصویر زیاده در جزء باید بتونید یک فرضی ارائه بدید که هم جزئیت را داشته باشد هم زیاده را داشته باشد، یعنی جزء زائده باشد. زیاده در جزء یعنی باید جزء زائده، جزئیت و زیادت هر دو رو با هم داشته باشد. خب حالا یکی یکی بحث بکنیم. نقصان الجزئیه کاملا منقه و روشنه، نقصان الجزء کاملا توضیح داره. چرا؟ چون وقتی ما جزئیت رو داریم بحث میکنیم، جزئیت از امور انتزاعیه. شما وقتی میگید که عدم الصلات این امر نفسی تعلق گرفته است به یک مجموعه از امور اعتباری مثل سجده و قرائت و رکوع و نمیدونم اینها قیام، و به این بسته مرکب اعتباری عنوان صلات اطلاق شده است. عقب صلات این امر نفسی رو به سه مبنا ما داعیت برای اجزاء رو توجیه کردیم. چطور؟ ما اگر امر به صلات داریم، هر امری لا یدعو الا الا متعلقه. وقتی من به شما میگم آب بیار، متعلق این امر اتیان الماءه، هیچ داعویتی برای شما برای اتیان الخبز ایجاد نمی کنه، معنا نداره. امر به یک شیء داعویت برای یک شیء دیگر درست بکنه. عنایت کردید؟ پس هر امری لا یدعو الا الا متعلقه. صحبت سر اینه که عقم صلات داعویت برای صلات ایجاد میکنه. چطور داعویت برای اجزا داشته باشه؟ ما امر به سجده و رکوع که نداریم، چطور داعویت ایجاد میکنه؟ گفتیم یا اینکه بر اساس اوامر غیری درست بکنیم، بگیم یک امر نفسی که مولا به ما داد دایی به مقدماتش بر اساس امر غیری ایجاد می شود. اگر به ما گفت پشت بام برو، برای ما داعویت بر پشت بام این امر ایجاد میکنه. اما مقدمه اش که نصب سلم است رو یک امر غیری یترشح من و اون داعویت نسبت به سلم از اون امر غیری درست می شود. پس ما داعویت به اجزاء را بر اساس مبنای اول بر اساس اوامر غیری تصحیح کردیم. یا بگیم انبساط درست میکنه، انحلال و انبساطه، یعنی اوامر زمینیه درست میکنه. وقتی ما یک امری به کل داشتیم، این انحلال پیدا میکند، انبساط پیدا میکند به تعداد این ده جزئی که در صلات در مرکب هست. خب این هم یک مبنا. مرحوم امام فرمود، ما این رو مفصل در تنبیه اول بحث کردیم، مرحوم امام فرمود که ما نه بر اساس اوامر غیری نیاز داعویت رو درست بکنیم نه بر اساس اوامر زمینی، چون داعویت به اجزا به عین داعویت به کل ایجاد می شود و اگر داعویت به جز به عین امری که به کل تعلق گرفته به نفس اون چیزی که به تعلق به کل گرفته ایجاد شد، دیگه شما برای جایی که داعویت ایجاد شده که نمیتونید ایجاد و داعی بکنید، این میشه به تحصیل الحاصل. همین امر به کل اقم الصلات کفایت میکند، تحصیل میکند داعی را نسبت به اجزا. و اگر داعی ایجاد شد، شما بخواهید دنبال یک چیزی بگردید، یک امر ضمنی یا امر غیری که بر اساس اونها داعویت و اجزا رو درست بکنید، این تحصیل حاصله و لغوه. عرض کردم این تفصیلا گذشت. خب حالا الان داریم میگیم شما جزئیت از امور انتزاعیه. جزئیت رو چطوری فهم میکنید؟ بر هر سه مبنا من توضیح میدم. شما وقتی میخواهید بگید جزئیت و رکوع، یعنی امر تعلق گرفته است به کل صلات، از این امر به کل بر مبنای اول یک اوامر غیری درست می شود، شما از اون امر غیری انتزاع می کنید جزئیت رکوع را. یه امر غیری درست می شود اسجد، به عنوان مقدمه کل در نظریه اول. از اون اسجدی که امر غیری است، شما جزئیت و سجده رو انتزاع می کنید. بر مبنای دوم از اوامر ضمنی که بین امر ضمنی و امر غیری تفاوتش هم گذشت، ما از اوامر ضمنی انحلال یافته و انبساط یافته انتزاع میکنیم جزئیت رکوع را یا جزئیت سوره را. اونجا اسجد به امر غیری بود، در مبنای دوم اسجد به امر ضمنی انحلالی و انبساطی فهم شد. و به هر حال انتزاع میکنیم ما، منشأ انتزاع جزئیت سجده این امر انحلالی است یا اون امر غیری است. امام هم که فرمود ما یک امر منحاز و مستقلی نمیخوایم، همون امر به کل کفایت میکند برای داعویت به اجزا. پس ما میگیم که باز هم انتزاع جزئیت میکنیم از همان امری که به امر مرکب تعلق گرفته. امری که به مرکب سله اقم الصلات تعلق گرفته، ما اجزا اش را، اجزاء این مرکب را انتزاع میکنیم از همین امر به کل. درس کردم با سه مبنا توضیح دادیم. نقیصت الجزء کاملا توجیه و توضیح داره. امری که انبساط پیدا کرده از بر ده جزء، حالا شما رکوعش رو ناقص، رکوعش رو اتیان نمی کنید، این شد نقصان جز. نقصان جز کاملا قابل فهم. جزئیتش را از تعلق امر ضمنی یا غیری یا همون امر بالکل ما انتزاع می کنیم، این جزئیتش. نقصانش رو هم اینه که خود شما اتیان نکردید. ولذا گفتیم اصل در نقیصه در عبادت مقتضای اصل اولی عقلی عدم اجزائه، چون معتی شما بحث همین بود، چون معتی شما با مأمورم به تطابق ندارد. مأمورم به ده جزء داشت، ده امری داشت که منشأ انتزاع جزئیت می شد، معتی شما یکیش ناقصه. پس در نقصان الجزء اصل اولی بر عدم اجزائه، اجزائش دلیل می خواست که ما مفصل صحبت کردیم. عدم الاجزاء کاملا حسب اصل اولی عقلی روشنه، چون عرض کردم شما با نقصان الجزء معتیکتون مواجهه، پس نقصان الجزء کاملا توضیح پذیره. حالا برگردیم در زیادت الجزء. مرحوم امام می‌فرماید رضوان الله علیه، شما اگر بخواهید برای یک چیزی جزئیت قائل باشید، این فرع بر این است که یک امری، یک منشأ انتزاعی براش درست بکنید. چون شما چطور میگید که سنگ حجر فی جنب الانسان، سنگ که جزء انسان نیست که، سنگ که جزء نماز نیست که، نماز اجزایش مشخصه، امر بهش تعلق گرفته و مرکب اعتباری. اگر چیزی بخواهد جزء باشد، خوب عنایت کنید اصل فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه همینجاست، استدلال همینجاست. اگر بخواهید انتزاع جزئیت برای یک شیئی بکنید، در مرحله قبلش انتزاع جزئیت یک منشأ انتزاع میخواهد، یک تعلق الامری میخواهد، پس یک نحو امری، حالا غیری ضمنی یا هم امر به کل، حالا هر مبنایی که شد، یک منشأ انتزاعی باید باشد که شما امر انتزاعی را انتزاع کنید، یک سقفی باید باشد که شما فوقیت را انتزاع کنید. پس برای تحقق معنای جزئیت یک امری میخواهیم تا جزء بشود، چون اگر امر باشه که جزء نمیشه، عرض کردم که وضع الحجر فی جنب الانسان میشه، درست شد؟ پس جزئیت متفرع بر تعلق امر است، تحقق منشأ انتزاع هست. خب اگر جزء شد که امر میخواهد، یعنی هر چیزی جزء باشد جزء مأمورون به هست، چون امر داره دیگه، حالا یا امر غیری دارد یا امر ضمنی دارد یا به بیان امام همون امر به کل کفایت بکنه. هر چیزی رو که شما فرض بکنید جزئیت رو براش، این مستلزم جزء مرکب بودن است، چون امر داره. زائده بودن یعنی چه؟ زائده بودن یعنی خارج بودن، زیادت یعنی خارج بودن، چون اگر داخل در ماهیت مرکب باشه که ما نمیگیم زائده. شما به حمد میگید زائده، شما به رکوع میگید زائده، به اون رکوع اصلی اولی. یعنی اگر چیزی جزئیت دارد جزء مأمورون به هست، این صدق زیاده بهش نمیشه کرد. و اگر امر بهش خورد و جزئیتش رو درست کرد، دیگه زیاده معنا ندارد. اون تناقضی که گفتیم اینه، اگر جزئیتش بخواهد ثابت بشود، فرع بر این است که ما تعلق امر به اون رو تصحیح بکنیم، و اگر به چیزی امر تعلق بگیرد او جزء می شود، دیگه زائد نیست. شما اگر گفتی چطور میگید رکوع و سجده اولی جزء الصلاته، چون امر دارد، هر چیزی که امر را، چه غیری چه ضمنی چه انبساطی انحلالی، هر جوری که بحث بکنید، هر چیزی رو که امر براش، تعلق امر رو براش درست بکنید و جزئیت براش درست کردید، این جزء مأمورون به هست، دیگه زیادتی معنا نداره. جزء زائده یعنی چه؟ زائد یعنی چیزی خارج از داستان. ما به شما میگیم 2 کیلو روغن بیارید، شما 2 کیلو روغن را آوردید، حالا یه چیزی هم زیاده بر این، این زیاده از متعلق امر خارجه که صدق زیاده میکند. پس فرض این که بخواهد جزئیت براش صدق بکند، باید تعلق الامر رو براش قبول بکنیم، و فرض زیادتی هم افزون بر امر و مأمورون به بودن رو بر فرض بکن. یه چیزی خارج از مأمورون به باشه که بهش اطلاق زیاده بشه. خب پس شما چطور میفرمایید ما تصویر میکنیم زیاده در جزء را؟ اصلا فارق از این که عدمی هست، به شرط لا هست یا وجودی هست، آقای کمپانی عنایت کنید، فارق از این که ما بتوانیم اصلا اعدام را به عنوان جزء، ایشون میگفت که ما به عنوان شرط میکنیم، به عنوان جزء نمیکنیم، چون جزء نمیتواند مؤثر باشد، ولی حقیقت و شرعیه بر امور عدمی صدق میکنه. اصلا منازعه اون نیست. ما قبل از این که سراغ این که بیتواند اعدام مؤثر باشند یا نه، یه اشکال فنی دیگه داریم. شما نمیتونید یک مفهوم منقهی که جامع باشد هم جزئیت را برساند هم زیادتی رو نمیتونید تصویر بکنید به بیانی که عرض کردم. حالا شما عبارت امام رو اجازه بدید، خیلی فرمایش دقیق و فنی است، فرمایش امام رو عنایت بفرمایید. من از صفحه 331 انوار الهدایه میخونم. دوستان متذکر باشند که دوره اولای اصول امام انوار الهدایه هست، دوره ثانیهشون تهذیب الاصول جزت آقای سبحانی سلم الله تقریر کردن، ولذا در بعضی از جاها امام در تهذیب تصریح میکنه که ما در دوره سابق رأیمون این بوده و عدول کردیم. یکی از جاهایی که بحث و مطرح میکنه همین ذیل قاعده لا تعاده، ولی خب اون جاهایی که عدول نکرده اینجا چون قلم خود امامه ما به این دلیل میبینیم. به هر حال هم معتمد الاصول مرحوم آقای فاضل رو و هم تهذیب الاصول حضرت آقای سبحانی رو در تقریرات اصول امام میبینم، منتها چون قلم انوار قلم خود امامه ما معمولا از انوار الهدایه میخونیم. حالا دوستان میتونن اونها رو هم ملاحظه بکنن. المقام الثالث فی زیادة العمدیه و السهلیه، فی زیادة العمدیه و السهلیه که باید بحث بکنیم. و اما المقام الثالث و هو حال زیادة العمدیه و السهلیه فلا بد قبل التعرض له من التنبیه علی امره، که ان وقوع الزیادت علا وزان وقوع النقیصه مما لا یتصور ولا یعقل اشکال تصور و استحاله در تعقل و تصور. آقایون نه اشکالاتی که حتی محقق اصفهانی رضوان الله علیه مطرح میکنه، اصل اشکال اینه. سواء اخذ المرکب به شرط لا و الجزء به شرط لا او کلاهما لا به شرط او اخذا مختلفین، اصلا فرقی نمیکنه. چرا شما اشکال یه گام عقبتره، یه گام اونجاست که ما باید قبل بحث بکنیم. ان وقوع الزیاده علا وزان وقوع النقیصه، وقوع النقیصه رو کامل میفهمیم، یک امری انبساط پیدا کرد روی ده جز، یه جز که امر انبساطی داشت علا مبنى القوم ما نیاوردیم، وقوع رو نیاوردیم، این کاملا فهم میشه. آیا علا وزان وقوع النقیصه شما وقوع زیاده رو میتونید تصویر بکنید؟ مما لا یتصور ولا یعقل، این استحاله در تصور داره، از کدام پارادوکس است، تناقض است. و ذالک، چرا اینها تناقضه؟ این یه خط اصل استدلال امامه. لان الجزئیت، شما میگید جزئیت زائده، جزئیت یعنی چی؟ جزئیت رو برای ما تحلیل کنید. لان الجزئیت من الامور الانتزاعیه، شما جزئیت رو باید انتزاع بکنید، یه منشه انتزاع میخواد. من تعلق الامر به مجموع امور فی لحاظ الوحده، این مبنای امام است. ما 10 جزء رو میذاریم اینجا روی میز، سجده رو، رکوع رو، قیام رو، قرائت رو، بعد یک اینا این شد لحاظ کثرت، تک تک اینا رو شارع تصور میکنه در مقام جعل، بعد یه بسته اعتباری واحدی برای اینها درست میکنه فی لحاظ الوحده، میگه اسم اینو گذاشتم صلات. پس اجزا این کلند، اگر لحاظ کسرت شد می شود اجزا، اگر لحاظ وحدت شد می شود کل. ما اون نگاه لحاظ وحدتی داشتیم میگیم صلاته، نگاه کسرتی داشتیم میگیم رکوع سجده است، رکوع هست سجده هست، این همون صلات است و تفاوتشون بل اجمال و تفصیل بل کسرت و الوحده است. خب فعضا لذلك لأن الجزئية من الأمور الانتزاعية من تعلق الأمر بمجموع أمور في لحاظ الوحدة كما مر سابقاً که بحث کرد. فإذا تعلق الأمر به كذلك ينتزع من المجموع الكلية، ما أمر رو تعلقش میدیم به صلات، میگیم عدم الصلات. حالا یه کلیت از این انتزاع میکنیم یه جزئیت. اگر مجموع رو از حیث وحدت نگاه کنیم کلیت انتزاع میکنیم، اگر تک تک را از حیث کل واحد منهما نگاه کنیم جزئیت رو انتزاع میکنیم. پس منشأ انتزاع کلیت و جزئیت شیء واحد است، اما به دو لحاظ، به لحاظ وحدت منشأ انتزاع کلیت میشه، به لحاظ کثرت منشأ انتزاع جزئیت میشه. خب این برای ما فعلا محل بحث نیست. اون چه که محل شاهد بحث ما هست اینه، شما جزئیه رو چجوری انتزاع میکنید؟ اصلا جزئیه چجوری شکل میگیره؟ فل جزئیه من الانتزاعیات تابع لتعلق الامر بالمرکب. شما باید اول متعلق امرش بکنید تا بعد جزئیات ازش انتزاع بشه. این بسته که گذاشتید روی میز، رکوع هست و قرائت هست و قیام هست، اول باید بهش امر تعلق بگیره. بگید اقم الصلات، وقتی که امر به این بسته تعلق گرفت، حالا شما به لحاظ کسر جزئیات رو ازش انتزاع میکنید. عنایت کردید؟ فهین ازن نقیصه تو جز ممکنه، نقصان جز کاملا ممکنه. شما رکوع بهش امر تعلق گرفت نیاوردی، اتیان نکردی، این میشه باید نقصان الجزء. حالا بفرمایید زیادت الجزء رو چطور میتونید تصویرش بکنید؟ فنقیصت الجزء ممکنه، فهین ازن نقیصت الجزء ممکنه. فانها نقیصت الجزء چیه؟ عبارتون ان اتیان المرکب، صلات را اتیان کنید، مع ترک معتبر جزءن و اخذتیه فی لحاظ ترکیب. سجده ای را که معتبر شده بود در این مرکب و در این کل شما اتیان نکردید، رکوع را اتیان نکردید، این میشه نقصان الجزء. نقیصت الجزء ممکنه، تصور عقلی دارد، ولی آقا اما زیاده به هاذ المعنا فانها تنافی الجزئیه، زیاده و جزئیت با هم منافات دارن، یا با هم تنافی دارن. فلا یعقل الاتیان به شیء معتبر فی المرکب لمکان انتزاع الجزئیه. اگر بخواهید انتزاع جزئیت کنید، باید یک شیء معتبر در مرکب باشه، چون چیزی که معتبر نباشه، مثلا فرض کنید که فرض بفرمایید که تکتف در صلات جزئیت نداره، چون در مجموعه این اجزایی که متعلق امر قرار نگرفته، شما نمیتونید تکتف رو به عنوان جزء مطرحش بکنید، اصلا انتزاع جزئیت نمیشه. پس فلا یعقل الاتیان به شیء معتبر فی المرکب لمکان انتزاع الجزئیه. شما اگر بخواهید جزئیت انتزاع بکنید، باید متعلق امرش ببینید. اگر متعلق امر قرار بگیره که خود جزء بشود، که خود میشود جزء، و مع ذلک در این حالی که جزء هست زائدا. زائده یعنی چی؟ چطور میشه هم جزء باشد و هم زائده باشه؟ فوقوع زیادت فی الاجزاء و الشرائط علا وزان وقوع نقیصت فیه ما ضروری البطلان. اصلا شرط هم همینطوره، حالا ما جزء رو مطرح کردیم، شرط هم همینطوره. آقای کمپانی، آقای آخوند رضوان الله علیکما، اصلا ما نمیتونیم یک تصویر صحیحی از جزء زائده یا شرائط زائده مطرح بکنیم. من غیر فرق بین انها اعتبارات المذکور. امام استاد فلسفه هست، این انها ثلاثه اعتبارات رو خلط بحث کردید اصلا مطرح میکنید. نیاز به اونا نداریم که حالا به شرط لا هست، به شرط شی هست، به شرط لای قسمی بگیریم، به شرط لای مقسمی بگیریم. بحثا رو ما به خاطر اینکه حواشی آقایان محققین روشن بشه خدمت شما عرض کردیم. اصلا اینا بحثای بلا طائل است، هیچ فرقی نمی کند لا به شرط بگیرید، به شرط لای قسمی بگیرید، به شرط لای مقسمی بگیرید، هیچ تفاوتی نمی کنه. شما اول باید امکان تعقل و فرض و تصور داشته باشه، بعد که فرض تصور داشت بگید که شما باید فرض بکنید رقبه می تواند مؤمنه باشد، اومخ بگید این ایمان را ما به شرط شی بگیریم، به شرط لا بگیریم، لا به شرط بگیریم. یعنی اول استحاله تصور نباید داشته باشه، بعد ببینیم به کدام یک از انها اعتبارات میخواید شما اخذش بکنید. آقای آخوند، آقای نائینی، آقای کمپانی، چرا رفتید سراغ این که ما به چه نحو از اعتبارات ما اخذش کردیم؟ پس این شد استحالت و تصور و فرمایش امام کاملا متین و عرض بکنم که کاملا همراهیم با فرمایش مرحوم امام که اصلا زیادت الجزء استحاله تصور دارد. این به نگاه حکمی. خب پس چه کنیم؟ این همه روایات فرمودن که من زاده فی صلاته، این زیاده که این حضرات ائمه فرمودن چیه؟ مرحوم امام میفرماید، البته قبل مرحوم امام، امام بیان فنی توضیحی داد، قبل امام هم آقایان این حرف رو فرمودن، از جمله عرض بکنم که مرحوم محقق مشکینی رضوان الله علیه که واقعا حاشیه قابل استفاده ایشون بر کفایه داره که بعید میبینم امروز وقت بکنم من حاشیه مرحوم مشکینی رو خدمت شما عرض بکنم. بله، مرحوم مشکینی جلد 4 حاشیه کفایهشون صفحه 277، تحقق حال، این اصلا فرمایش مرحوم مشکینی همینه. امام حالا یک بیان توضیحی فنی داد، تحقق هذا العنوان، هذا العنوان یعنی الجزء الزائد، تحقق هذا العنوان به حقیقتهی، جزء الزائد رو ما بخواییم تحلیل حکمی حقیقی بکنیم نه مجازی، لا یمکن، استحاله دارد. با همین یک کلمه ایشون این بحث استحاله تصویر جزء زائد رو مطرح میکند، تحقق هذا العنوان به حقیقتهی لا یمکن، استحاله دارد. خب چه بکنیم؟ میگه خب ائمه که کلاس فلسفه که نبوده به فلاسفه بفرمان ما جزء زائد رو باید چه بکنیم؟ ائمه به عرف خطاب کردن و القاء کلام کردن، ما زیاده بالمعنى العرفی رو ممکن میدونیم، زیاده در مرکبات اعتباری بالمعنى العرفی امکان دارد، استحاله نداره. چون کسی که نماز میخونه به جای یه سوره دو تا سوره بخونه، عرف میگن آقا یه جزء زائد آوردی ها. یا یه کسی نماز مغرب سرکعتیه، زاده در نماز مغرب یک رکعت اضافه رو که الان انشالله تفصیلا باید صحبت بکنم، عرف میگن آقا یک رکعت زائده داری. حتی در روایات در بعضی از نقلها داریم من زاده فی المکتوب رکعتن، شما در نماز مغرب زاد رکعتن، چه بکنیم یک رکعت اضافه کردی. خب ولی عرف این رو فهم میکنه، یعنی یک قرینه مشاکله درست میکنه، میگه خب این رکعت سوم چجوری رکعت بود، مشاکل و شبیه این رو به عنوان رکعت چهارم اتیان کردید، یه رکعت اضافه کردید، مغرب سرکعتی رو زاد رکعتن و 4 رکعتی خوندید. عرف پس بالمعنى العرفی زیادت الجزء ممکنه، عرف میگه آقا یه جزء زائد آورد، در صورتی که معنای عرفی یه تسامحی داره به لحاظ فنی حکمی، نمیشه که هم جزء باشد هم زائده باشه. عرف دیگه اینا رو دقت‌های حکمی و فنی رو که نداره، میگه مغرب سرکعت داشت 3 جزء داشت، یعنی سرکعت داشت، 3 جزء به معنای رکعاته، شما زاد رکعتن فی المغرب، من زاد فی المغرب رکعتن، حالا باید ببینیم که افتشه. پس جنبندی این شد، پس جنبندی این شد که ما فرمایش آقای آخوند رو و آقایان اعلام رو نپذیرفتیم در این که زیادت الجزء یک معنای عرض بکنم که معقوله و ممکنه در تصویر داشته باشه به لحاظ حکمی، اما عرض بکنم زیاده به معنی العرفی بیان امام و بیان مرحوم عرض بکنم مشکینیه. مرحوم مشکینی فرمود که زیادت العرفی ممکنه، امام هم میفرماید کما ان زیاده به معنی العرفی ممکنه، این زیادت به معنی العرفی امکان دارد. حالا اون وقت باید بحث بکنیم که این زیاده عرفی مبتل است یا مبتل نیست. یه رکعت اضافه کرد، یه سوره اضافه کرد، پس صدق عرفی زیادت الجزء و زیادت الشرط امکان دارد. اون وقت با این صدق عرفی ما میریم سراغ روایات که ببینیم و سراغ مقتضای اصول عرض بکنم که عقلی که ببینیم که مقتضای زیاده جزء و زیاده شرط چیه، که انشاءالله موکول میکنیم به جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.